بخش 72 دیدارها و گفته ها.
روزی از نخست وزیری تلفن شد که کلیه کارمندان دولت، اعم از نظامی و غیر نظامی، با خانواده‌هایشان در میدان بهارستان برای دفاع از قانون اساسی جمع شوند. از سوی دیگر از طریق ساواک مطلع شدم که اگر این تظاهرات انجام شود مسلماً عده‌ای مضروب خواهند شد. من علاقه نداشتم که پرسنل تحت امر من بی هدف و بی نتیجه مضروب شوند و ثمره آن نصیب منوچهر آریانای شرافتمند شود که از بودجه نخست وزیری 10 میلیون تومان به جیب می زند. لذا 5 نفر از عمرای بازرسی را خواستم و به آنها گفتم که به کلیه پرسنل بازرسی ابلاغ نمایند که هیچ فردی در این تظاهرات شرکت نکند، وگرنه خود مسئول عواقب آن خواهد بود. به سرلشکر نجاتی نیز دستور دادم که هیچ فردی از دفتر ویژه اطلاعات حق شرکت در این اجتماع را ندارد. ترتیب این کار را منوچهر آریانا داده بود و مطلع بودم که برای وی نفع مادی داشته است. مسلماً این مسئله به گوش بختیار رسید و آن را به حساب کارشکنی من در نقشه هایش گذاشت. یکی از نمایندگان مجلس به نام دانشی در راه مجلس ترور شد.
توضیح ویراستار این که نماینده فوق غلام حسین دانشی تنها نماینده روحانی نما بود که در 8 بهمن 57 ترور شد، ولی از این حادثه جان سالم به در برد. او پس از پیروزی انقلاب در دادگاه انقلاب اسلامی به مرگ محکوم شد.
فردای آن روز 10 نفر از نمایندگان مجلس در بازرسی به ملاقات من آمدند. برومند نماینده اصفهان سخنگوی آنان بود و در این جمع 1 نماینده زن و 1 سرلشکر بازنشسته و امیر عشایری نماینده کردستان حضور داشتند. بقیه در خاطرم نیستند. برومند گفت که
ما را جناب رئیس مجلس آقای سعید به نمایندگی از مجلس نزد شما فرستاده است که کسب تکلیف کنیم.
این نشان می‌داد که حتی مجلس هم بختیار را قبول ندارد و برای کسب تکلیف به من مراجعه می‌کند. من خیلی ساده گفتم که شما 1 راه بیشتر ندارید و آن این است که استعفای خود را به حضور امام تقدیم کنید. بدین ترتیب 1-2 هفته پس از خروج محمد رضا مواضع صریح من شایع شد. طی این مدت قره‌باغی را مرتباً می‌دیدم و او نیز از تحلیل من با خبر بود و مسلماً بر روحیه‌اش اثر داشت. به دلیل همین امر بود که افرادی مانند بدرعی و ربیعی و خسروداد و نشاط که سخت به بازگشت محمد رضا امید داشتند به سراغ من نیامدند. سپهبد مبصر پس از خروج محمد رضا 2 بار به دیدار من آمد و مقداری به محمد رضا ناسزای رکیک گفت و از مملکت داری و نحوه رفتنش بدگویی کرد و گفت که باید برای آتیه فکری کرد. به او گفتم من که موضعم مشخص است، ولی شما اگر در زمینه اجرایی مطلب خاصی داری به قره‌باغی که دوست صمیمی شماست مراجعه کن. مبصر گفت که
حتما امشب به منزل قره‌باغی میریم.
منظور مبصر حفظ خود در جهت حرکت انقلاب بود. در همون جلسه متوجه شدم که مبصر با قرنی روابط خود را حفظ کرده است. این را تا آن زمان به من نگفته بود و رفاقت آنها طبیعی بود، زیرا زمانی که قرنی رئیس رکن 2 بود مبصر معاونش بود. مبصر گفت
طی این سالها با قرنی جلسات دوستانه زیادی داشتم و قرنی خیلی میل داره شما را ببینه.
پاسخ دادم ایشان را خوب میشناسم و در گرفتاری هایی که داشت به او کمک کردم و هر موقع که خواستند میتوانند بیایند. مبصر گفت
با هم خواهیم آمد.
نصرت الله گفت که مبصر به طور قاچاق به ترکیه رفته و از آنجا به انگلیس. چون مبصر سنتور خوب میزد، بعدها سنتور او را از ایران به او رساندند. از همین تاریخ هم شنیدم که صمدیان‌پور هم مقیم انگلیس بوده و بعدها به علت کسالت فوت کرده است.
امیر دیگری که در دفتر ویژه اطلاعات به دیدارم می آمد سپهبد فضل الله جعفری بود که سابقا افسر دفتر بود. او پس از خروج صمدیان‌پور از کشور جانشین رئیس شهربانی بود. وی از من کسب تکلیف نمود که چه باید بکنم. به وی پاسخ دادم مطلع هستم که در کمیسیون‌های بختیار شرکت می‌کنید، ولی به نظر من باید همین امروز تقاضای بازنشستگی کنید و با خانواده از ایران خارج شوید. دیگر جای شما نیست. گفت
اطاعت میشه قربان.
همان روز تقاضای بازنشستگی کرد و بختیار سپهبد مهدی رحیمی را رئیس شهربانی نمود. ولی با کمال تعجب جعفری از ایران نرفت و پس از 22 بهمن او را در خانه‌اش دستگیر کردند. لابد جعفری تصور می‌کرد که همین اقدام او در بازنشستگی کافی است و ضرورتی نمی‌دید که از کشور خارج شود. سپهبد ناصر مقدم رئیس ساواک نیز در مدت 37 روز یک بار به دیدن من آمد. او از زمانی که به توصیه من به اداره دوم ارتش رفت گاه به دیدارم می آمد و هر بار از این محبت من تشکر می کرد. ولی به تدریج این ملاقات ها خیلی کم شد و به هر یک ماه یا دو ماه رسید. حدود 2 هفته پس از خروج محمد رضا در بازرسی به دیدارم آمد. در چهره او 2 چیز را احساس کردم. اول اطمینان و اعتماد به آینده که در ثابتی نیز دیده می شد و مسلماً ناشی از تماس‌های مرتب او با سفرهای آمریکا و انگلیس بود. دوم احساس کردم که از اعمال من پس از رفتن محمد رضا خوشحال نیست. در پی این احساس خواستم که استنباط خود را به یقین مبدل کنم و گفتم سیاست شما در وضع موجود با این فرض که شاه مراجعت نخواهد کرد چیست؟ پاسخ داد:
من یک قسم خوردم و روی قسمم هم میستم.
گفتم این یک احساس شماست، ولی آیا منطق طور دیگری حکم نمی کند؟ گفت:
شما هر کاری بکنید ذره ای از ارادتم به شما کم نمیشه جناب فردوست، ولی من همین هستم که گفتم.
میدانستم که مقدم نیز مانند قره‌باغی فریب بختیار را خورده و آلوده نقشه های او شده و لذا اصراری نداشتم که بحث کنم. به هر حال او به دیدارم آمده بود تا نشان دهد که هنوز نیز خود را مرید و مرعوس من میداند. ملاقات دیگر من در بازرسی با اجدری و فرد دیگری بود که تصور میکنم دکتر زند نام داشت. درباره اجدری قبلا توضیح دادم و از دوستان جمع بود. او شغلی نداشت ولی بسیار پولدار بود. حدوداً 70 ساله و اهل کرمان بود و فرزندانش یک پسر و یک دختر در آمریکا تحصیل می کردند. در کرمان عضو یک فرقه دراویش بود و گاهی از حضرت آقا در کرمان صحبت می کرد. اجدری زمانی که باب مناسبات حسنه ایران و چین مطرح بود 4-5 بار و شاید سالی 2 بار به چین مسافرت کرد که برایم مسلم بود مأموریتی از طرف فراماسونری دارد، زیرا او هیچ شغلی حتی تجارت نداشت. او را نخستین بار در کلوب ایران جوان دیدم. عضو کلوب بود و بعدها در منزل جمع گاهی او را می دیدم. گاه نیز به اتاق من در کلوب می آمد و صحبت خاصی که ارزشی داشته باشد نمی کرد، ولی اشعار زیادی از حفظ داشت که می خواند و من که علاقه به شنیدنش نداشتم به به می گفتم. به هر حال روزی اجدری با تعیین وقت قبلی به دیدارم آمد و دیدم که همراهش فرد دیگری نیز هست. فرد مذکور اگر اشتباه نکنم به نام دکتر زند معرفی شد. او نیز حدوداً 70 ساله با موهای سفید و قد متوسط و تیپ جذاب بود. دیدم که وی نشست ولی اجدری دست به سینه ایستاد. به اجدری گفتم بفرمایید بنشینید. اجدری گفت:
ایشون استاد من هستند. صحیح نیست.
او هم به اجدری اصراری نکرد و شروع به صحبت کرد و گفت که
مدت‌ها سفیر ایران در عمان بودم. دوست صمیمی سلطان قابوس هستم. با ژنرال‌های انگلیسی، فرمانده نیروها و رئیس شهربانی عمان رفاقت دارم. اگه در اون مناطق کاری داشته باشید، انجام آن برای من خیلی آسان است.
پاسخ دادم من چه کاری میتوانم با ایشان داشته باشم. پس از این مقدمات بحث به مسئله محمد رضا کشید و معلوم شد که وی میخواهد تحلیل مرا از اوضاع بداند. حدود 1-2 ساعت مفصل برایش صحبت کردم و گفتم که این وضع یک شبه به اینجا نرسیده و سابقه طولانی دارد. از صدها مورد خلافکاری ها صحبت کردم و موارد متعددی را مثال زدم، از جمله این مورد که تعیین قیمت ها در وزارت بازرگانی که شامل هزاران کالا بود توسط یک بخش اداره می شد که پرسنل آن فقط یک رئیس بود لیسانس ادبیات و یک منشی که در نصف وقت رئیس لیسانس ادبیات که شاعر منش هم بود در وصف زیبایی منشی خود شعر می گفت. بازرسی با تعجب از این رئیس پرسید که شما 2 نفر 10,000 قیمت را تعیین می کردید و پاسخ داد که همه قیمت ها را از بانک ملی می گرفتیم. چنین مملکتی با چنین مدیریتی باید به اینجا می کشید. صحبت هایم همه جانبه بود و از ریشه نارضایتی ها سخن گفتم. گفت:
عجب تسلطی بر امور و مشکلات جامعه ایران دارید.
پاسخ دادم شغلم ایجاب می‌کرده است که در بطن این مسائل قرار بگیرم. اظهارات مرا تایید کرد و ابراز امیدواری کرد که دیدار دیگری هم با هم داشته باشیم. مدتی گذشت و باز با تعیین وقت قبلی به دیدارم آمد. مقداری راجب مطالب قبل یادآوری نمود و گفت:
هر چه گفتید کاملا صحیح بوده.
و سپس منظور نهایی خود را بیان کرد و پرسید:
آیا شاه به کشور مراجعت خواهد کرد؟
پاسخ دادم: به هیچ وجه. او گفت:
احسنت، تشخیص من هم همینه. میخواستم نظر شما رو هم بدونم.
خداحافظی کرد و رفت و دیگر او و اجدری را ندیدم. استنباط من این بود که وی میخواست نسبت به آینده رژیم شناختی کسب کند و تکلیف خود را بداند که آیا در ایران بماند یا خارج شود. به یاد دارم از روزی که امام وارد تهران شدند، از ساعتها قبل تلویزیونی در بازرسی گذاشتیم و یک نفر متخصص هم پشت در ایستاده بود که اگر ایرادی پیدا کرد رفع نماید. تلویزیون مراسم را نشان داد ولی بعد از 5 دقیقه قطع شد. به ثابتی تلفن زدم و علت را پرسیدم. 10 دقیقه بعد تلفن زد و گفت:
ادعا میکنن عیب فنی داشته ولی به هیچ وجه صحیح نمیگن و دستور بختیار بوده.
به هر حال بعدن ورود امام را تلویزیون 2 بار نشان داد و من در کلوپ ایران جوان بودم که تلویزیون رنگی بزرگی داشت. پیر شفیعی مدیر کلوپ مرا که در اتاق دیگری بودم خبر کرد. همه از آشپز تا دربان و مستخدم و مدیر و مهمانان کلوپ در سالن تلویزیون که گنجایش حدود 200 نفر را داشت جمع بودند و زمانی که ورود امام را نشان می داد پرسنل کلوپ صلوات می فرستادند.
به هم تک مراجعه فرمید حضرت آیت الله خمینی از پلکان هواپیما پایین آمدند و مورد استقبال قرار گرفتند.
هر شب از کلوپ ایران جوان به ثابتی و پس از او به عطارپور و پس از او به جانشین عطارپور تلفن می‌زدم و آخرین وضع را سوال می‌کردم. یک تلفن هم به دفتر ویژه اطلاعات می‌زدم. این حرکتم کمی جنبه تظاهر داشت، زیرا مشتریان کلوپ هر شب کمتر از شب پیش می‌شد تا به صفر رسید و من با این حرکت می‌خواستم مدیر کلوپ اطمینانی داشته باشد و در پذیرش من و سایر مهمانان اشکالی ایجاد نکند. شب 22 بهمن هیچ فردی به کلوپ نیامده بود و اصولاً کلوپ تعطیل بود و در را از داخل بسته بودند، زیرا در خیابان تخت جمشید سابق یا همان طالقانی تظاهرات بود. دربان کلوپ در را به رویم باز کرد، زیرا از دفتر تلفن کرده بودند که میایم. شب قبل آن یعنی شب 21 بهمن در دفتر خوابیدم، زیرا به علت وسعت تظاهرات خیابانی افسر نگهبان دفتر خروجم را صلاح ندانست. مدیر کلوب برایم غذا حاضر کرد و پس از غذا تنهایی به تماشای تلویزیون نشستم.